بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الثاني في كفارة الغيبة الماهية له دومین بحثی که در رابطه با غیبت مرحوم شیخ مطرح میکنه کفاره غیبته، اون کفاره‌ای که اثر غیبت رو محو کنه. اولا غیبت حق الناس یا حق الله، اگر حق الناس باشه این غیبت متوقف است، رفعش بر این که صاحب غیبت مستحق اونی که ما غیبتش کردیم حلال کنه، اگر حق الناس باشه. اما اگر حق الله صرف باشه، فقط با استغفار توبه حل میشه. مرحوم شیخ اول میخواد بگه چه حق الناسه. اولا غیبت کردن، ظلم کردن بر یک شخص، آبروی طرف رو بردنه، عیوب پنهان او را آشکار کردنه، پس ظلمه. چون ظلمه حق الناس. علاوه روایات هم داریم، یکی از حقوق مؤمنین بر همدیگر، حقوق مسلمین بر همدیگر این است به همدیگر رو غیبت نکنند. پس از این روایات به دست میاد همراه با اون حکم عقل چه میگه ظلمه، این حق الناس متوقف است بر استحلال، متوقف است بر اینکه طلب حلیت بشه. خب تا اینجا قضیه روشنه. اما ما یه روایاتی داریم که استحلال لازم نیست، طلب حلیت از شخص لازم نیست، استغفار کنه کافیه. خب آیا استغفار کنیم یا استحلال کنیم؟ از طرف حلالیت به طلبیم یا نه بریم از برای طرف طلب مغفرت کنیم؟ در اینجا بین فقها به خاطر روایات اختلاف اقوال است. بعضی ها میگن نه استحلال فقط، چون احادیث زیادی داریم حلالیت به طلب. بعضی ها میگن نه استغفار کافیه. بعضی ها میگن کلل امرین، هر دو باید باشه، هم باید استحلال به طلبی، از او طلب حلیت کنی و هم برای او استغفار کنی. بعضی ها میگن نه احد و هما علت تخیر، یکی از اینها رو باید بکنی، یا از طرف حلیت بخواهی یا نه اگر اون یکی رو میتونی انتخاب کنی، استغفار کنی برای طرف. اقوال دیگری هم هست تفصیل دادن که اگر خبری چه شما گفته اید، غیبتی چه کرده اید به طرف رسیده، شنیده طرف، واجب استحلال کنید، از او طلب حلیت کنید. اما اگر نشنیده دیگه دوباره بری حلالیت به طلبی، ناراحت میشه دیگه، یک اذیت دومی پیدا میشه، غیر از غیبت کردن ایذا هم اتفاق میفته. به همین خاطر استغفار کن. به گوشت طرف رسیده استحلال، به گوش طرف نرسیده استغفار. و بعضیا تفصیلات دیگری هم دادن، اگر طرف مرده استغفار کنید، نه مرده استحلال کنید. این ناشی شده از اون اخباری که در این مورد هست. ما چجور جمع‌بندی کنیم این احادیث رو؟ خلاصه دو گروه احادیث هست. این دو گروه احادیث، بعضی احادیث میگن یجب الاستغفار، مطلق میگن، چه به طرف رسیده خبر شما، غیبت شما، چه نرسیده. بعضی احادیث میگن یجب الاستحلال، استغفار، اونم مطلقه. این دو اطلاق رو چیکار کنیم؟ بعضی ها اومدن از وجوب تعیینی این دو اطلاق، چون اینا مطلقن، یعنی متعینن، از وجوب تعیینیشون رفعیت کردن، گفتن این دوتا رو با هم جمع کنیم یعنی وجوب تعیینی از بین میره، مثل احادیثی که گفته نماز جمعه در روز جمعه واجبه، حدیث دوم هم گفته که نماز ظهر در روز جمعه واجبه، نماز ظهر واجبه، خب ظاهرش این است متعیناً واجبه، نماز جمعه واجبه، ظاهرش این است متعیناً واجبه. جمع عرفی کردن گفتن خب جمع عرفی این دو گروه احادیث این است پس احد هما واجبه، واجب تخییری. اما به قول بعضی از محققین این در جایی بود که ما یک علم یقینی داشتیم که کلاهما نمیتونه واجب باشه، هر دو نمیتونه واجب باشه، در هر ظهری یه نماز واجبه، یا ظهر نماز ظهره یا نماز جمعه است. اما در ما نحنفی این حرف نیست، احتمال داره هر دو هم واجب باشه، هم استغفار واجب باشه هم استحلال، چون مثل اونجا نیست، نمیشه مقایسه کرد با اونجا، اینجا میتونیم هر دو رو هم داشته باشیم. یعنی جمع عرفی این دو گروه روایات این نیست که بگیم کلاهما، میتونیم بگیم ببخشید این نیست که بگیم احدهما، میتونیم بگیم کلاهما، هر دو شد. اینم یه گوله. بعد تفصیلاتی هم دادن که خیلی درس امروز ما آسانه، در متن توضیح میدم. فی کفارت الغیبه، بحث ما در کفاره غیبت است، اون کفاره ای که الماهیته، محو کننده غیبته، یعنی اقاب غیبت رو یا حق و ناس بودن غیبت رو، مشغول و ذمه بودن رو از ذمه انسان خارج میکنه. مقتضا کونها من حقوق الناس، مقتضای این چه غیبت از حق و ناسه، مقتضای این نکته توقف و رفعها علی اسکات صاحبها، این است که رفع الغیبت متوقف است بر این که صاحب این غیبت یعنی مخاطب غیبت شده این رو حق رو از ما اسکات کنه، حلالمون کنه. اما کونها من حق الناس، اما از کجا میجیم غیبت حق الناس؟ شاید غیبت حق اللهه، یه گناهیه انجام داده انسان، یه حرامی مرتکب شده، کار امر و دستور خدا رو انجام نداده، از شما از کجا میجید این حق الناس؟ یه دو تا دلیل داریم برای حق الناس بودن. اولا کونها من حقوق الناس فلانها ظلم علی المخاطب، این یک نوع ظلم کردن است بر غیبت شده، شما بر او ظلم کرده اید. چه جور ظلم کرده اید؟ حد که ستر کرده اید، آبروی او را برده اید، عیب پنهان او را آشکار کرده اید. این یک، این دلیل عقلی از باب ظلم. ولی الاخبار، احادیث داریم که بعضی احادیث رو الان میخونین. فی ان من حق المؤمن علی المؤمن ان لا یغتابه، حق مؤمن بر ذمه مؤمن دیگری نسو رو غیبت نکنه. و ان حرمت ارز المسلم چه حرمت دمهی و ماله، احترام آبروی مؤمن مثل احترام خونشه، مثل احترام مالشه. تجاوز به خونه یعنی کشتن، تجاوز به مال یعنی دزدی. چجور حرامه؟ تجاوز به آبرو یعنی غیبت، تهمت، اینا هم حرامه. خب پس حق الناسه، از کجا میگید متوقف است برای اینکه او حلالمون کنه غیبت شده؟ میگه اینم احادیث داریم. و اما توقف رفعها علا ابراء ذلحق، اما این چه متوقف است رفع این غیبت بر این چه ذلحق، منظور از ذلحق یعنی صاحب حق، اون این چه غیبت شده او ابراء کنه، حق رو ما رو بری و ذمه کنه، ما الان غیبت او رو کرده ایم مشغول و ذمه ایم، ذمه ما رو حلال کنه. این دلیلش چیه؟ فل المستفیزه، احادیث مستفیز داریم، اون احادیث مستفیزم المعتزدت بالاصل، با اصل هم تقویت شده. اصل اینجا چیه؟ یه اصلی داریم، هر حق زی حقی حقشو یا باید ادا کنیم یا ابرا کنه. اینجا من چه او رو غیبت کردم این زی حق شده، الا و لابد باید حقشو نسبت به ما حلال کنه. اصل اینه، اصل فی کل ذی حق اینه، اینجا منظور اصل یعنی قاعده. احادیث مستفیض هم داریم که یکی یکی میخونیم، اینا دیگه آسانن. ما تقدم اینو خوندیم، من ان الغیبه لا تغفر، غیبت بخشیده نمیشه، حتی یغفر صاحبها، تا صاحب الغیبت ببخشه. و بعد ادامهش هم هست دیگه، غیبت حسنات و سیئات رو نقل و انتقال میکنه. چجور نقل و انتقال میکنه؟ از غیبت شده سیئات رو به غیبت کننده وارد میکنه، یا حسنات غیبت کننده رو به پرونده غیبت شده انتقال میده. این یک روایت. روایت دوم، ما حکاه و غیر واحد عن الشیخ کراکزی به سنده المتصل الى علی ابن حسین عن ابیه عن امیر المؤمنین، حدیث از امام علی علیه السلام قال، امام فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله، این حدیث رو بعدن مفصل خواهیم خون، للمؤمن علی اخی 30 حقا، یک مؤمن بر ذمه مؤمن دیگر 30 حق داره، لا براءت له، از این 30 حق برای اون ذمه نمیشه، یعنی نسبت به این 30 حق مشغول ذمه است، الا به ادائها، مگر اینکه این 30 تا حق انجام بده، او العف یا اون 30 حق عفو کنه. یکی از اون 30 حق ها هم غیبته، چه در این 30 تا حق اومده. تا میرسه به اینجا چه، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، از پیامبر اکرم شنیدم فرمود، ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیئا، اگر یکی از شما ترک کند از حقوق برادر دینیش یکی از این 30 تا رو، فیطالبه به یوم القیام، اون برادر دینی از اون فرد در روز قیامت مطالبه خواهد کرد، فیغزاله علی، به نفع مطالبه کننده بر علیه زیر پا قرار دهنده حق حکم خواهد شد در قیامت. اینا نشون میده که اون باید زی حق حلال کنه و الا مشغول الذمه میمانه. بحث روایت بعدی نبوی، حدیث نبوی است، المحچی فی السرائر، در کتاب سرائر ابن ادریس هلی و چشف الریبه شهید ثانی است. چنین حدیث می‌فرماید، من کانت اخیه عنده مظلمتو، هر کسی به نفع برادر دینیش یک ظلمی نزدش هست، نزد او ظلمی انجام داده، حق او رو خورده، فی ارزن و مال، نسبت به آبرویش یا نسبت به مالش، فل یستحللها، از او حلالیت بطلبد، من قبل ان یعطی یومون لیسه هنا چه درهمون و دینار، قبل از این چه روزی بیاد چه نه درهم و دینار به درد نمیخوره، بیاد حلالیت بطلبد، فیوخه، اگر این کار نکنه قیامت نحوه دیگر رفتار میشه، ثوابهای اینو میدم به او، این به او ظلم کرده، در قیامت دیگه پول و اینا نیست، ثواب های اینو میدن، فیو خزو من حسناتی، میبینی یک ماه مبارک رمضان روزه هاشو دادم به اون شخصی که بر او ظلم کرده، چه مالشو خورده یا مثلا آبروشو برده، غیبت کرده، بهتان کرده، اینطور. فاین لم نتکن له حسنات، اگر حسنه ای نداشته باشه، او خزه من سیئات صاحبی، کارهای بد این فرد مظلوم رو میدن، فیتزاید و علی سیئاتی، بس بر پرونده این شخص ظالم سیئاتش زیاد میشه. خلاصه مواظب باش، اینجا حلالیت نطلبی، اونجا این رفتار این گونه خواهد شد. اینا رو به سرعت میخونم چون احادیث واضح معناش. و فی نبوی ناخر، من اختاب مسلمن و مسلم، هرچس یک مسلمانی رو غیبت کنه، چه زن چه مرد، لم یقبل الله صلاته و صلاصیامه 40 یوما و لیله، 40 روز خدای متعال نماز و روزه او را قبول نمی کنه، الا ان یغفر له صاحبه، مگر اینکه صاحبش یعنی اون طرفی که اونو غیبت کرده اون ببخشد. ببینید حق الناس احتیاط به بخشیدن داره. و فی الدعاء التاسع و 30 من ادعیه صحیفه السجادیه، دعای 39 صحافه سجادیه و دعای یوم الاثنین، دعای روز دوشنبه من ملحقات صحیفه سجادیه، مطالبی هست یدل لا هازل معنا، یعنی برای این معنا که غیبت حق الناس متوقف است بر استحلال، متوقف است بر ابرا، حلال کردن اون ذی حق، حق این چه به ذمه این طرف اومده. خب پس این احادیث نشانگر این است که باید غیبت شده حلال کنه، حق خودش رو بگذره. خب انگار طلبکاره، این بدهکاره. خب الان من نمیتونم به او برسم، از او حلالیت به طلبم، یا متعذره، در حین حال بدهکارم دیگه، بدهکاری من با تعذر از بین نمیره، یعنی طرف از حقی داره بر ذمه من، چه من متعذر باشه رسیدم به او، متمکن باشم به او برسم به او، یا نمیتونم الان برسم، مرده، در هر حال خلاصه من بدهکار اونم. لا فرق فی مقتضی الاصل و الاخبار، این دوتا دلیلی که داشتیم حق الناس باید او حلال کنه ما رو ببخشه فرقی نمی کنه، بین تمکن من الوصول الى صاحبه، بین این که من قدرت دارم به صاحب طرف مقابلی که او رو غیبت کردم بهش برسم و ازش حلالیت به طلبم، و تعذره یا تعذر متعذره من نمیتونم برسم. چون متعذر بودن ذمه منو پاچ نمیکنه، من الان به یه نفری بدهکارم، چون نمیتونم به او برسم، مثلا مرده یا الان نمیدونم کجاست، آیا حق او پاچ میشه؟ نه، لأن تعذر البراءه، این که ممکن نیست من از او براءت به طلبم، این لا یکتزی سقوط الحق، این موجب سقوط حق نیست، کما فی غیر، در غیر این مقام هم سایر بدهکاری ها و سایر ذمه ها و دیونات همینه، قانون اینه. اما یه روایتی در اینجا هست که اون روایت راه دیگری رو نشون داده، میگه استغفار کن، دیگه استحلال نگفته، گفته استغفار کن. لاچن رو سکونی عن ابی عبدالله عن النبی علیه السلام ان کفاره الاختیاب ان تستغفر لمن اختبته، کفاره غیبت اینه که شما استغفار کنی برای کسی که غیبتش کرده ای، کل ما ذکر تهو، هر وقت به یادش افتادی استغفارش کن، این کفاره غیبت. پس استحلال الا اینجا استغفار کنی، یه نوع اینو تخصیص میزنه اونو، یعنی همه جا نیاز نیست استحلال، اگر استغفار کردی هم کافیه. ولو صح سنده، اگر سند این روایت صحیح باشه، ام چنه تخصیص الاطلاقات المتقدمه به، امکان داره با این حدیث ما اون اطلاقات چه بود الا ولوبات باید استحلال کنی، اونا رو تخصیص بزنیم، نه نیاز نیست الا ولابد استحلال کنی، اگر استغفار نچردی بل استحلال کن، فیکون الاستغفار طریقا نیزن للبراءه، اینم یه روش شد. ایشون یعنی واجب تخییری میخواد بجه تا اینجا، اون یه روش، اینم یه روش، از یکی از این راه ها برو تا از ذمت این بدهکاری از بین بره. ما احتمال عدمی زن، البته احتمال داره نه این یه راه دیگری برای براءت نباشه. چرا این احتمال داره؟ چون این استغفار احتمال داره مربوط به حق اللهی این گناه باشه، چون غیبت حق الناس هم باشه حق الله هم هست، یعنی دو جنبه است، یه جنبهش حق الناس، ظلم بر اون فرد، آبروی فرد و بردن، یه جنبهش هم مرتکب کار حرام شدنه، معصیت الهی انجام دادن، غیبت گناه کبیره است دیگه انجام داده ای. شاید استغفار از باب حق اللهیش بوده، هیچ ارتباط نداره، یعنی هم باید استغفار کنی هم استحلال کنی. البته این شاید درستی نیست، چون حق الله استغفار داره، یعنی توبه، اون استغفار لمن اختبته چه نداره، باید از این گناه توبه کنی، یعنی دیگه استغفار کنی که خدا منو از این گناه ببخش. اما اون استغفاری که در این حدیث است طلب مغفرت برای اون شخصه، نه طلب مغفرت برای خودت. من خاطرم بعید این نوع که این یمچنی جلان شیخ میخواد بجه. من احتمال العدم لان کون الاستغفار کفارتون، چون استغفارم یه کفاره است برای این غیبت. لا یدل علی البراءت، این دلالت نمی کند که حق بری شد، یعنی ارتباطی با حق و ناس نداره استغفار. فلعله کفارت للذنب من حیث کونی حقا لله، شاید این استغفار کفاره گناه غیبت از جهت حق اللهیش. این عرض کردم این لعله درست نیست، چون اون موقع میگفت برای خودت استغفار کن، اینجا میگه برای اون شخصی که غیبت کردی برای او استغفار کن. به همین خاطر این مثالی هم کرده، نظیر مثال زده، قیاس مع الفارق میشه. در هر حال نظیر کفاره قتل خطا التي لا توجب براءت القاتل، هر قاتلی غیر از این که باید دیه بده یا قصاص بشه باید کفاره هم بده، یعنی هم دیه هم 60 روز روزه بگیره به خاطر این قتل خطایی شبه عمدی که انجام داده. این کفاره مربوط به حق اللهیشه، این دیه و قصاص مربوط به حق الناسیشه. اینجا هم مثل اونه، نظیر کفاره قتل خطا چه موجب نمیشه این قاتل بری بشه از دیه، دیگه دیه لازم نباشه. الا ان یدعا ظهور السیاق فی البراءه، این الا حرف درستیه، الا اینکه ادعا کنیم نه آقا این سیاق این روایات ظهور در براءت شخص داره از این حق. چون نمیگه چه استغفار کن، میگه استغفار برای اون شخص بکن. اگر حق اللهیش بود میگفت که برای گناه خودت استغفار کن، میگه نه چون غیبتشو کرده ای به خاطر اینکه یه کار خیری هم برای او انجام داده باشی برای او طلب مغفرت کن از خدا. این در مقام سیاق براءت، در مقام این است این حق که اون گردنت داره یه مقدار با این استغفار تخفیف بشه یا پاک بشه. قال فی کشف الریبه، در کشف الریبه مرحوم شهید ثانی میفرماید بعد از ذکر نبویین اخیرین متعارضین، بعد از اینکه دو تا حدیث آخری را چون متعارض همان آورده، چه یکی میگفت استغفار یکی میگفت استهلال، خب اینجا چکار کنیم، استهلال یا استغفار؟ شهید ثانی در مقام جمع بین این دو تا حدیث متعارض، یمکن الجمع بینهما، این دو حدیث رو میشه جمع کرد، به حمل الاستغفار لهو، همون تفصیلی که از بیرون توضیح دادم، استغفار رو حمل کنیم در این حدیث، الا من لم تبلغ غیبته المختار، بر شخصی که غیبتش به اون غیبت شده نرسیده، چون نرسیده میگه دیگه بری حلالیت به طلبی دوباره یک گناه دیگری مرتکب شده، غیبت تو رو چون نشنیده این خبر به او نرسیده، فقط برو استغفار کن. فیم بغی لهو الاقتصار الدعا والاستغفار، به این نه این غیبت کننده سزاوار است دعا کنه برای اون فرد، استغفار کنه تا جبران بشه. لان چرا این گونه است؟ چون بره فتنه شروع میشه، او نشنیده بود ناراحت نبود، الان شنیده چه تو غیبت او رو کردی، این عیبشو آشکار کردی، خب ممکنه دعوا و فتنه ایجاد بشه. لان فی محلته، این محله به معنای استهلال اینجا، بلکه ما در کتب لغت محله به معنای استهلال نداریم، اینجا یه مقدار شاید نساخ اشتباه کردن، اینجا باید میگفت لان فی استهلاله یا لان فی حلیته، محله به معنای حلول اومده، محله به معنای حلول اومده، نزول در یه مکانی، حل یعنی در یه مکانی نزول کرد، اما به معنای این که حلالیت به طلبت نیومده، حلیت نیومده، در هر حال مرادش استحلال حلیته، لان فی حلیته، بره حلالیت به طلبه در حالی که خبر به او نرسیده، اسارتن دل فتنه، فتنه ایجاد میشه، برپا میشه فتنه این، و جلبن لزقائن چینه ها رو جلب میکنه، عداوت تولید میکنه. پس اینجا فقط برو استغفار کن. اما فی حکم من لم تبلغه، در حکم کسی که به او خبر نرسیده، من لم یقدر علی الوصول الی، شخصی که ما دیگه نمیتونیم به او برسیم، مرده یا غایب شده، دیگه از این کشور رفته، منم نمیدونم کجا رفته، غیبتشو کردم. اینجا هم در حکم این است انگار خبر به او نرسیده، ولو خبر رسیده، ولاشینی هم در حکم اون است خبر به او نرسید، یعنی دیگه استحلال لازم نیست، استغفار کافی. و حمل و حمل المحاله، شهید ثانی این استحلال رو حمل کرده، الا من یمکن التوسل الی، بر کسی که دوتا شرط داره، امکان رسیدن به او هست، امکان وصول به او هست، مع بلوغه الغیبه، شرط دوم هم این است خبر غیبت به او رسیده. در این دو فرض استحلال بکن، اما اگر این دو فرض یکی نباشه، خبر به او نرسیده یا خبر غیبت رسیده الان امکان وصول به او نیست، اینجاها استغفار. شهید ثانی میگه شما چه تفصیل دادید، این تفصیل رو از کجا نتیجه گرفتید؟ یه حدیثی هست، حدیث مرسله، داریم این تفصیل رو، اما با حدیث مرسله چه سندش ضعیفه، نمیشه فتوا به این تفصیل رو داد. اگر این حدیث نبوی چه استغفار رو مطرح کرده، سندش درست باشه، بهش عمل میکنیم، میگیم دو تا راه داریم، یک راه استغفار مطلقا، یک راه هم استحلاله، هر کدام میخوای برو تا غیبت پاچ بشه. اقولو این صحه نبوی الاخیر، اگر این حدیث نبویه چه در آخر خوندیم بحث استغفار از لحاظ سند درست باشه، فلا مانع عن العمل به، چه مانعی داره ما به این حدیث نبوی عمل کنیم؟ به جعلهی، یعنی چجور عمل کنیم؟ به جعلهی طریقاً الی البراءه مطلقاً، اینم یه راهیست برای براءت، یعنی بری شدن از حق، اینم یه راهیست، من بدهکارم، اینم یه راهش استحلال، یه راهشم استغفاره. فی مقابل استبرا، در مقابل استحلال، این استبرا یعنی طلب براءت، طلب براءت یعنی طلب حلیه. اما اگر سندش درست نباشه، تعین طرحه، متعین این است اونو بذاریم کنار با سند ضعیف، چه نمیشه فتوا داد. و رجوع الى الاصل و اطلاق الاخبار المتقدمه، برگردیم به اون دلیل خودمون، دو تا دلیل داشتیم که اصل این است این ظلم کرده، باید من بگذرم، اصل غیر از اصل روایات مستفیض داشتیم که طرف باید ببخشه، به او برمیگردیم که باید طرف ببخشه، نبخشه نمیشه. خب من نمیتونم از او استحلال بطلبم، مرده، یا استحلال بطلبم مفسده جدید ایجاد میشه، خب این دلیل نمیشه چه با یه مبرع دیگری، مثلا من یه نفر بدهکارم، اگر بهش بگم من بهش بدهکارم، ناراحت میشه، میگه چرا بدهیم منو نداده ای، مثلا یک فردی دزدی کرده در دوران بچگی، الان بهش بده چه من به تو بدهکارم، شاید ناراحت بشه. اینجا دلیل بر این نیست نه از راه دیگر وارد بشیم، اینجا باید یا حق و حلال کنه یا واریز کنی پود رو. و تعذر الاستبراء، اینجا ممکن نیست از او حلالیت به طلبم چون مرده، او وجود المفسدت فی، یا در این استبراء حلالیت طلبن طلبیدن مفسده شاید باشه، عداوت ایجاد بشه و اینها، لا یوجب وجود مبرئ آخر، این سبب نمیشه که قائل بشویم پس یک براءت کننده دیگری، پاک کننده دیگری هم داریم به نام استغفار. خلاصه این استغفار حدیثش صحیح باشه سلمنا، صحیح نباشه باید بذاریم کنار. بعد میاد مطرح میکنه چه بله یه حدیثی به تفصیل داریم، قائل به تفصیل شدن. نعم، یعنی از حرفمون یه مقدار کم تنزل میکنیم، با اون قاطعیت نجیم، یه حدیث مرسله داریم. نعم، ارسل بعض من گارب اسرنا عن الصادق علیه السلام، مرحوم نراقی که نزدیک به عصر ما بوده، این به شکل مرسل نقل کرده در کتاب جامع السعادات از امام صادق علیه السلام که انچه این اختبت، اگر تو غیبت کرده ای، فبلغ المخطاب، این غیبت تو به مخطاب رسیده، فاستحل من، از او حلالیت بطلب، و این لم یبلغه فاستغفر الله. این تفصیل هست، یعنی به همین خاطر با نعم استدراج اون حرفی که قبلا به شکل قاطع گفتیم یه مقدار برگشتیم، راه برای استغفارم باز شد. و فی روایت سکونی المروی فی الکافی فی باب الظلم عن ابی عبدالله اومده قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من ظلم احدا ففاتحه، این حدیث هم به شکل کلیه، فقط مربوط به غیبت نیست ولی به درد ما میخوره، هر کسی دیگری رو ظلم کنه، ففاتحه، اونم از دسترسش خارج بشه، یعنی اون فردی که به ظلم کرده اون مظلوم فوت بشه، از دسترس او خارج بشه، فاتحه، ام از این نسل مرده یا مثلا کشور دیگری رفته دیگه متعذر رسیدن به او، فلیستغفر الله له، از خدا استغفار برای او به طلبت، فانه کفاره له. خب تا اینجا ما بررسی کردیم، میدونه چه مرحوم شیخ بعد از این نحو بررسی ها برمیگرده یک بازنگری هم میکنه، بعضی هم میگن مرحوم شیخ 5 دلیل داره، کتاب و سنت و اجماع و عقل و انصاف. انصاف یعنی بازنگری دوباره به ادله، که ببینید واقعیت این است، این اخباری که شما آوردید همشون از لحاظ سند ضعیفن، یعنی ما باشیم و با این حادث بخوایم فتوا بدیم، باید بیاییم بگیم که نه استحلال واجبه نه استغفار واجبه. بله، یک نکته هست از اون باب میتونیم بگیم که خلاصه حقی بر ذمه این فرد هست یا نیست، خلاصه غیبت چه کرده بر ذمه این غیبت شده، غیبت شده بر ذمه غیبت کننده حقی داره یا نداره. از اون باب شاید بیایم بگیم برو حلالیت به طلب، ذمه خودت رو از این مشغولیت پاچ کن، نه از باب روایات و اینها، از این باب شاید بگویی بتوانیم بگیم. والانصاف ان الاخبار الوارده، این احادیثی که وارد شده در این باب کلها غیر نقیه سند، همشون از لحاظ سند مشکل داره. و اصالت البراعه، اصل براعته، چون براعت یعنی چه؟ یعنی اصلی نصف واجبی برای شما نیست، به شکل وجوب الاستحلال، وجوب الاستغفار، اینا نه، اصلی نصف از این وجوبات بری هستیم. اصل براعت اینجا شکف تکلیف، یعنی اصل براعت ها اصالت و تقتضی عدم وجوب الاستحلال و الاستغفار، هیچ کدام واجب نیست. این روایات هم که سندشون مشکل داره. بله، اینجا یه نکته ای از تو بدهکاری، خلاصه بحث حکم وضعیه، خلاصه این حقی که به ذمه تو اومده الان هست، بحث وجوب تکلیفی نمی کنیم، بحث حکم وضعی، خلاصه تو بدهکاری. و اصالت و بقاء الحق ثابت للمخطاب، اصل این است اون حقی که برای این غیبت شده بر ذمه غیبت کننده است، این باقی مونده، استصحاب این حق. این اصالت تقتضی عدم الخروج منه الا بالاستحلال، این اصل، این اصل حق اون غیبت شده بر ذمه غیبت کننده مونده، این اقتضا دارد که خلاصه فقط با استحلال این حقشو از ذمه این حق خارج بشه، پس استغفار رو بذار کنار، استحلال اونم نه از باب روایات، از باب این چه یه حقی بر ذمه هست. لاکن المثبت لکون الغیب حقن، لاکن اونی که اثبات میکنه غیبت حقه، یعنی به معنای وجوب البراءت من. خب اینجا یه نکته دیگری هم میفرماید. دیر شد انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.